السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین ان تراب مرحمه ابتدا. جمعا سال روز شهادت مولانون حضرت امام صادق علیه السلام رو به محضر مقدس فرزنده گرامیشون امام عصر عبدالله تعالی فرجه شریف تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی همه ما را از پیروان صادق آل محمد قرار بده انشاءالله، و همه ما از شرف نسبت با حضرت که عنوان پر افتخار شیعه جعفری شناخته شده است بهره‌مند کنیم انشاءالله. بسیار خوشبختم از حضور در این جلسه بسیار عزیز و ارجمند از همه شما به خاطر حسن استقبالتون از این برنامه تشکر میکنم و از حضرت‌های نیکونام که بحمدالله مؤسس این اقدام فرخنده هستند سپاسگزارم، و از اینکه توفیق نصیبم شد که مجدداً در جمع با صفای شما در این برنامه حضور داشته باشم خود متعال رو سپاس گذارم. موضوع بحث ما بسیار مهمه. فکر میکنم به عنایت الهی، به لطف پروردگار متعال، برای عزیزانی که این بحث رو میشنوند و الحمدلله در کسوت کار معلمی و تربیتی هستند، یک فرصت بسیار قیمتی محسوب میشه. عزیزان، من میدونم که ما در عملیات تربیتی و فکریمون حتما نیازمند یک منظومه تربیتی کلنگر هستیم و جامع، یعنی کسی که میخواد در جایگاه معلمی و در جایگاه تعلیم تربیت ایفای نقش بکنه باید اشراف داشته باشه، به وضعیت مخاطب اشراف داشته باشه، به نیازهای او اشراف داشته باشه، به مصلحت‌های او. و به صورت روشن نقشه رو در اختیار داشته باشه، بر اساس نقشه عمل کنه. اقدامی که انشالله در جلسه امروز و به فضل الهی ادامش در جلسه فردا انجام میشه به مدد الهی ارائه این نقشه است که در واقع مبانی و مدل زیست و سبک زیست اسلامی رو به ما معرفی میکنه از یک منبع امین که عبارت است از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. خب اگر ما بخوایم از اندیشه های و سیره تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده بکنیم، همه نهج البلاغه، همه دوران درخشش حضرت در حیات این جهانی میتونه مورد استفاده ما قرار بگیره. سیره اون بزرگوار برای ما قابل استفاده است. سایر منابعی که از اون حضرت رسیده که علاوه بر نهج البلاغه میدونید بخش فراوان دیگری هم هست، از حکمت ها و بیانات امیر علیه السلام که اونها هم در اختیار ما هست. خب طبیعی است که ما باید از همه اینا استفاده بکنیم تا استخراج کنیم اون منظومه فکری و تربیتی رو. اما یک اتفاقی در نهج البلاغه افتاده که کار ما رو خیلی آسان میکنه و اون اتفاق اینه که مولای ما به مناسبت در بخش نامه ها نامه ای رو نگاشتند که از ویژگی های خاصی برخورداره و دست همه دغدغه‌مندان حوزه تعلیم و تربیت اسلامی رو پر میکنه به صورت یک جا و این کار رو خیلی آسان کرده و او عبارت است از نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام. شما عزیزان با خبر هستید، مثلا ما در نهج البلاغه نامه حضرت به مالک اشتر رو داریم. اون نامه منشور در واقع اداره جامعه مبتنی بر ارزش‌های الهی است. خیلی جامعه فوق‌العاده است. حتی شنیدید که چند سال پیش در سازمان ملل متحد هم ثبت کردن این نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر که پیش چشم همه بشریت قرار بگیره، با عنوان یک منبع شناخته شده جهانی مورد استفاده قرار بگیره. به نظرم باید یک کار تازه‌ای هم در ارتباط با نامه 31 انجام بشه. این نامه هم دارای همین ویژگی هست که میتونه به عنوان یک منشور جامع تربیتی مورد استفاده قرار بگیره. متاسفانه هنوز در بین دوستان حضرت شناخته نشده، تا چه برسه در بین دیگران. باید این کار از خود ماها شروع بشه، از جامعه ما شروع بشه، از آموزش و پرورش ما شروع بشه، از معلمان و مربیان عزیز ما که همه در زمره ارادتمندان امیرالمومنین علیه السلام هستن، این کار بزرگ شروع بشه و معرفی بشه این اثر فاخر و ممتاز و بی نظیر. خب نامه 31 نامه است که به عنوان نامه امام علیه السلام به فرزندشون شناخته شده است، یعنی به امام حسن علیه السلام. ولی مراجعه به نامه نشون میده که امام علیه السلام به بهانه نگاشتن برای فرزند یک راه و رسم تربیتی رو دارن ارائه میکنن که در یک سو وظیفه و تکلیف مربیان و پدران و مادران رو مشخص میکنه و از طرف دیگه یک سرمایه بسیار بزرگ و یک گنجینه بی نظیر رو در اختیار مخاطبان جوان قرار میده. هم کسانی که جوان یاورند و مسئولیت تربیتی فرزندان امت رو بر عهده دارن، از این ظرفیت عظیم میتونن بهره‌مند بشن، الهام بگیرن و هم خود جوانان ما میتونن بهره‌مند بشن. اگرچه نامه به عنوان اسم خطاب به امام حسن علیه السلام، اگرچه این مقدار به لحاظ تاریخی محل بحث هم هست، بعضی گفتن خطاب به بعضی دیگر از فرزندان حضرت، ولی مشهور همینه که نامه امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی سلام آورده به عنوان نامه پدر به فرزند. حضرت در عنوان نامه به زیبایی این رو معرفی میکنن: من الود والد بلن مولود. این عنوان نام است، یعنی نامیست از پدر به فرزند. بنابراین مزامین مشترک، عمومی و قابل استفاده به صورت فراگیر هست. این نامه اواخر عمر امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده. عنوان نامه هم با خطبه فرق میکنه. خطبه خصوصیاتی داره. متناسب با کسانی که در جلسه هستن انتخاب میشه. حالا هوا در جلسات برش تأثیر میگذاره، احیانا سوال و جوابی در جلسه میشه، حضور بعضی ها کاملا مؤثره در مزامین نام خطبه هاست، اما در نام اینطور نیست. نام دست بازه. شما وقتی میخواید برای کسی صحبت کنید تا وقتی که میگویسید خیلی فهم میکن. این ویژگیش ویژگی نامه است و در فهرست نامه هاست. امام علیه السلام این را اواخر عمر شریفشون بنشتن، بعد از بازگشت از صفین. وقتی که از نبرد به صفین برمیگشتن، یک منطقه است به نام حاضرین. امام علیه السلام اونجا درنگی دارن، استراحتی دارن، فرصتی پیش میاد، در اون فرصت نشستن و این نامه رو نگاشتن. در این نامه امام علیه السلام با یک نگاه جامع نگر، با ترتیب بسیار زیبا، دستبندی خیلی دلنشین، همه اون چه رو که یک جوان سالک و جویای کمال نیاز داره، خطوط اصلیش رو در این نامه فهرست کردن. جامعیت از ویژگی‌های این نامه است. البته این نامه نسبتا مفصل هم هست، یعنی جزء بخش‌های مفصل نهج البلاغه محسوب میشه. تو ما در نهج البلاغه خطبه‌های کوتاه داریم، خطبه‌های بلند داریم، نامه‌های کوتاه گاهی مثلا یک صفحه هست یا نیم صفحه هست. نامه‌های بلند هم داریم. نامه اسکریبی جزء نامه‌های بلنده که از بعضی از همون کتاب‌های و نسخه‌های نهج البلاغه در اختیار ماست، قریب مثلا 30 صفحه هست. این طولانی و مفصله و معلومه که امام علیه السلام اینجا بناشون بر تفسیره. می‌خواستن چیزی به تعبیر ما جا نمونه. مطالب اصلی و کلیدی حتما در اینجا مطرح بشه و ذکر بشه. نکته جالب دیگه دستبندی است که در این مجموعه وجود داره. این نامه مقدمه ای داره که حالا انشاءالله من امروز به لطف خدا میخوام عمدتاً راجع به مقدمه صحبت بکنم. بعد هم فصولی داره. البته خود حضرت نفرمودن این مقدمه است، این فصل اوله، این فصل دومه، ولی شما که مراجعه میکنه ببینید کاملا دستبندی شده است و یک سند روشن، یک نقشه راه و یک مدل زیست مؤمنانه برای جوان مسلمان رو امام علیه السلام طراحی کردن، مهندسی کردن، در اختیار قرار داد. لازم نیست دیگه ما در این جلسه راجع به کسی که نگاشته این نامه رو صحبت کنیم. رفعت شأن و علو مقام و اشراف و اشراق و اون نگاه بلند و اتصال به علوم الهی و اینا رو دیگه راجع به امیر المؤمنین لازم نیست ما بین خودمون چیزی بگیم. اگرچه برای دیگران اگر تناشد ارائه بشه باید توضیح در این بخش هم داده بشه. این نامه نورانی همونطور که عرض کردم یک مقدمه داره. تکیه بحث ما امروز بر این بخش مقدماتی است. البته مقدمه هم خودش چند قسمت میشه تقسیم کرد. من امروز با اجازتون مباحثی رو که مربوط به مقدمه است و نکات کلی راجع به این نامه عرض میکنم. اگر خدا توفیق داد عمری بود، فردا تحلیل محتوای بقیه این متن نورانی رو خدمت عزیزان عرض میکنم. این جلسه ما به منزله مستحضری، به منزله شرح نیست، تفسیر نیست، صرفا یک معرفیه، گزارشه. یعنی من در این جلسه نورانی یک سند عالی رو با کمک خود حضرت علیه السلام و به مدد روح مطهر فرزند عزیزشان امام صادق علیه السلام سعی کنم معرفی کنم به عزیزان و یک گزارشی از مضامین و نکته های این متن نورانی رو خدمتتون تقدیم می کنم. و الا اگر بنا شد این متن رو شرح بشه اون دیگه خودش یک مجلس خیلی طولانی لازم داره که زیبایی ها، دقت ها و لطائف و در این حال پیچیدگی ها و مطالب دقیق این نامه نورانی اونجا بخواد تشکیل بشه. خود این کمترین در سالهای دور توفیق این رو داشتم که در جمع جوانان چند دوره این متن نورانی رو تدریس کردم و الان مثلا از جمله این یادداشتی که اینجا دارم یه کمی کهنه هم شده، زیرش نوشته شده 1413، الان 1436 ما. این متن مربوط به اون روزه داره که خیلی هم از این کافیه کهنه شده بود، برای من البته خیلی خاطر انگیزه. یا مثلا متن جدید که یه دوره آخرین دوره بود که توفیق تدریسش دست داشت زده شده 1432، این در جمع طلبه ها بوده که بخش مثلا آخرین باید بوده که مورد بحث قرار گرفت. شیفتگی عجیبی من دارم به این متن نورانی طی همه این سالها و اثر کیمیاییش رو دیدم، چه در جوانی که تقدیمش شد و چه در معلمان و مربیان عزیز و طلابی که این بحثا رو دریافت کردن و توانستن از این منبع بسیار ارزشمند به خوبی استفاده کنند. یعنی اگر معلم ما مجهز بشه به نامه 31 با آفاقش و سفر معرفتیش و زیبایی‌های تربیتیش و لطائف حکمیش، اگر آشنا بشه و با نکته سنجی از این معارف ژرف بهره مند بشه، به اعتقاد من یک چنین کسی اون وقت میشه گفت صلاحیت این رو داره که در جایگاه مشاور مربی معلم قرار بگیره. اگر این متن رو بتونه بنوشه، کاملا استفاده کنه، اشراف پیدا بکنه بر مضامین این نامه نورانی، خب بنابراین کار ما در این جلسه صرفا یک کار معرفیه و یک کلمه دقیق‌تر اگر بخوام بگیم که شاید معرفی هم کلمه درستی نباشه، یعنی جرأتشون میکنیم خیلی بگیم، میتونیم بگیم کار ما یک گزارشه، یک گزارش مختصری است از این نامه نورانی، از ساختارش، از مضامینش و از بعض از نکات برجسته‌اش. خب با این مقدمه‌ای که خدمت عزیزان عرض کردم، نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو در مقدمات بگیرم، بریم سراغ متن نامه نورانی و برای امروز هم طور که وعده شد مقدمه رو به لطف خداوند تعالی براتون میخونم و توضیحاتی رو اینجا عرض میکنم که امیدوارم انشاءالله برای خودم و برای شما مفید باشه. ببینید متن اینجوری شروع میشه: من والد الفان، این عنوان نام است، من والد الفان المقر للزمان المدبر الامور المستسلم للدهر اقوام للدنیا از ساکن مساکن الموتا الله انها غدا. در این چند کلمه امام علیه السلام دارن پدر رو معرفی میکنن، یعنی اون کسی که داره نامه رو میبیسه. من هم واده این نامه رو پدر نوشته، پدری که این خصوصیات رو داره و که این فهرست داره. این فهرست در واقع روانشناسی بزرگ ساله که اینجا ارائه شده که حالا اشاره میکنم ببینید چه هر جمعه. بعد قسمت مخاطب شده میشه اینال مولود، یعنی این نامه از پدر به فرزند. نوبت فرزند هم که شد، امام علیه السلام اونجا یه فهرست ارائه میکنن که با این فهرست شما در مورد روانشناسی جوان رو میتونید و اون خطوط اصلی شخصیت جوان رو میتونید مشاهده کنید. الان مولود المعمل مالا یدرک از سالک سبیل من قد حلک قرد الاسقام و من رهینت الاغیام و رهینت المصائب، با این ویژگی ها مخاطب رو معرفی میکنه. پس در مقدمه اینجا که میگه من این نامه رو چه کسی نوشته به چه کسی، امام اکتفا نکردن من مثلا والد الی مولود، از پدر به فرزند، نه خیر، فرمودن از پدر با این خصوصیات به فرزند با این ویژگی ها این نامه داره نوشته میشه. این بخش نخست مقدمه و مطلع این نامه نورانی است که در برگیرنده ویژگی های بزرگسالان و ویژگی های جوانان اصلا به نوعی خطوط اصلی روانشناسی بزرگسال و جوان رو شما میتونید در این چند کلمه مشاهده کنید. مثلا در همون جلساتی که ما برای عزیزان این بحث رو مطرح میکردیم، مخصوصا در قسمت دوم برای جمع جوان یه چیزی حدود حداقل بین 10 تا 15 جلسه فرصت میخواد که این تعابیر حقیقتاً زیبا و دقیق امیر بیان علیه السلام معرفی بشه و تشریح بشه. به نظر شما اینجا چه اتفاقی افتاده تو این مواجهه؟ خیلی نکته مهمیه. اینجا چه اتفاقی هم داره میفته؟ چه نیازی بود که امام علیه السلام این صفات و ویژگی ها رو مطرح بکنن؟ شاید در نگاه اول اینجوری به نظر برسه که در این بیان تفصیلی که از کسی با این ویژگی ها به کس دیگری با این خصوصیات داره این نامه نوشته میشه، امام علیه السلام دارن باب درک متقابل رو پیش میکشن تا فرزند بدونه پدر از چه جایگاهی و در چه شرایطی داره می‌نویسه و سخن میگه و ضمناً به خودشناسی هم برسه، خودش رو هم کشف کنه که تو چه موقعیتی هست. ضمناً وقتی ویژگی های فرزند توسط پدر گفته میشه و ارائه میشه، فرزند هم این احساس رو میکنه که پدر حال و هوای او رو و وضعیت خاص دهنی او و ویژگی های او رو به خوبی میشناسه. ما برای برقراری هر نوع ارتباط تربیتی نیاز داریم به شناخت متقابل بین مربی و مربا و معلم و دانش آموز، نیاز داریم به شناخت متقابل و نیاز داریم به اعتماد متقابل. این مقدمه در واقع به نوعی داره این شناخت رو همراه با این اعتماد به وجود میاره و داره حضرت به ما در واقع آموزش میده، به من و شما داره این رو هم آموزش میده، به ما ضمناً یادآوری میکنه که ما باید نسبت به ویژگی های مخاطبمون اشراف داشته باشیم. این تشریح معناش اینه، یعنی عوالم رو بشناسیم، خصوصیات و موقعیت های ویژه رو که درش به سر میبره نسبت به اونها آگاهی داشته باشیم. این پیام است که ما میتونیم از این مقدمه اول در واقع به دست بیاریم. اسمش هست این روزها به ارتباط میان نسلی، یعنی ارتباط بین نسلی، بین نسل بزرگسال و جوان فاصله وجود داره و تفاوتی که این تفاوت خیلی قیمتیه، به شرط اینکه این تفاوت به گسست منجر نشه و این تفاوت به رسمیت شناخته بشه، این فرصته. تو این ارتباط متقابل جوان به پیر نشاط میده، پیر هم به جوان تجربهش رو و پختگیش رو سخاوتمندانه تقدیم میکنه و زمینه در یک ارتباط منطقی بین اونها شکل میگیره. این تفاوت فرصت به وجود آمدن یک رابطه پویاست، چیزی که هیچ وقت بین دو جوان شکل نمیگیره، بین دو پیر هم شکل نمیگیره، ولی بین بزرگسال و جوان این تفاوت بسیار معنادار، زیبا و نقش‌آفرین و الهام بخشه، به شرط اینکه با حریم خودش باشه، طرفین همدیگر رو بشناسن، درک متقابل داشته باشن و بتونن مبادله کنن، همونطور که عرض کردم بین همدیگر تبادل داشته باشن. اگر این اتفاق نیفته، این تفاوته میتونه به شکاف و گسست منجر بشه، چیزی که این روزها به عنوان یک رنج عمومی ازش صحبت میشه، میگن گسست بین نسلی، بین نسل جوان. مثلا بزرگسال میگن یک جدایی هایی داره اتفاق میفته. البته خوشبختانه جامعه ما الان به مرز بحران نرسیده، ولی معلومه باید بهتون بگم داریم به اون سمت قدم برمیداریم. علتش تحلیل جامعه شناختی میخواد. وضعیت کنونی اجتماعی تغییرات سریع داره به تدریج باعث میشه که ما بزرگسالها دیگه جوانهاشون رو نفهمن، جوانها عوالم بزرگسالان رو درک نکنن، و این عدم درک متقابله که به گسست بین نسلی منجر میشه. گسست بین نسلی محصولش میشود شکاف هویتی، که بزرگترین خطری که به یک جامعه ممکنه رو بیاره شکاف هویتی است. یعنی نسل جدید از پیشینه خودش، از هویت خودش، از اصل خودش، از ریشه خودش جدا میشه. این خطر اینجا رو وجود میاد که حالا این سرعت تحولات در روزگار ما متاسفانه داره این قضیه رو جدی میکنه. اما اگر گفتگو ارتباط شکل بگیره، گفتگو شکل بگیره، نامه‌نگاری شکل بگیره، فهم متقابل شکل بگیره، ورود به عالم همدیگه شکل بگیره، از طرف جوانان آمیخته با ادب و خضوع و فروتنی باشه و از طرف بزرگسالان با محبت و حوصله همراه باشه و هر دو طرف هم بردباری کنن، چون تحمل دو نسل همدیگه رو بخوان تحمل کنن این اندکی دشواره و نیاز به بردباری داره. اگر این اتفاق بیفته، ما به اون نتیجه لازم خواهیم رسید، یک خط تماس و انتقال شایسته هویت، تجربه، محبت و خلاصه اتصال نسلی به فضل الهی برقرار میشه و میمونه. شاید بهش گفتن این زمینه شناخت ویژگی های اصلی هر نسلی برای دیگری کمک بزرگی محسوب میشه، که امام علیه السلام اینجا دارن یک چنین پیامی رو به ما میدن. تو این مقدمه کوتاه این پیام تربیتی رو دارن به همه ما منتقل میکنن، که امیدوارم که ما پیام رو بگیریم و قدرش رو بدونیم و بتونیم انشاءالله رو به لطف خداوند استفاده کنیم. خب عزیزان عنایت داشته باشن، در این مقدمه در بخش روانشناسی بزرگسال که اون بخش نخست هست منن والد که از را شروع میکنن به تشریح کردن، در واقع به بزرگسالان میگن شما باید به یک خودشناسی بزرگسالی هم دست پیدا کنید، مثلا خودتون رو بشناسید که شما یعنی کی. یعنی اگر کسی به سن مثلا 40 سال به بالا رسید، باید به یک چنین فهمی از خودش دست پیدا کرده باشن. این منخورد نداره پایین تر از یه مقداری هم پایین تر از 40 هم باشه، بازم خوبه، ولی باید به یک چنین شناختی دست پیدا بکنه، که عمدتاً میشه گفت که ویژگی‌هایی که اینجا مطرح شده اینه: زمان از دست رفته، زمان اصلی و اون بخش اصلی عمر پشت سر گذاشته شده، فان معناش فانی، من الوالد الفان، یعنی کسی که دیگه پشت سر گذاشت عمرش رو و باورش شده که رفتنیه و این رفتن رو و این فنا رو بهش رسیده و درک کرده. زمان انسان رو به اقرار میاره. چی باعث میشه؟ خود زمانه که به تدریج به انسان یادآوری میکنه که دیگه مسافره، در حالی که این ویژگی رو جوان نداره. جوان رو به قله حرکت میکنه، در حالی که از میانسالی و به تدریج از بزرگسالی انسان داره به سمت دره حرکت میکنه. اون رو به فراز عمره این رو به نشیب عمره. بنابراین به واقع بینی دست پیدا کرده، فرض بر اینه که از رهگذر حوادث و فراز و نشیب‌های زمان به واقع بینی دست پیدا کرده، میتونه حوادث رو پیش بینی کنه، در برابر اونها میتونه موضع گیری های مناسب رو تشریح کنه و معرفی کنه. دنیا واقعیت خودش رو به اون نشان داده، البته اگر بخواد واقعیت رو ببینه، ولی زمان خود به خود چنین چیزی رو بهش نشان میده. من توی پارکی چند وقت پیش داشتم راه میرفتم، دو صحنه در کنار هم بود، خیلی این دو صحنه جالب بود. یه لحظه پیش آمد، یک عروس و داماد جدید بودن، دست هم دیگه رو گرفته بودن، غرق در عالم رویاهاشون، خیلی با طراوت با نشاط، من بود معاشقه میکنن، تو آرزوهای دور و دراز و رنگی خودشون دارن پرواز میکنن، انگار رو ابرا دارن حرکت میکنن. این احساس رو میشد کاملا داشته باشید، چون همزمان با یه فاصله خیلی کم یک پیرمرد و پیرزن گوزی که دیگه خم شده بودن، اینا هم داشتن می اومدن و قدم می زدن. حالا فاصله بینی حالا بود، خیلی فاصله سنی زیادی نسبتاً تلقی می شد. حالا همجور خیلی اون دوتا تو چه احوالی می سیر می کردن، این دو تو چه حالی بودن. این یکی بنده رو کمک میکرد، این خواست راه داره یه جایی مثلا سختش میکرد، زیر بغل این گرفت، این زیر بغل گرفتن با اون زیر بغل گرفتن، این آرم این آرم با اون بالاخره مشت و مشت انداختن، خیلی زمین تابستان فرق میکرد. این جلو چشم من بود هر دو، یه توی صحنه جالب بود اون دو و این دو. این واقعیت زمان دیگه، شما میتونستید گذر زمان رو در یه لحظه واقعیتش رو مشاهده کنید که پیش چشم شماست و به تدریج دنیا واقعیت خودش رو نشون میده و آمادگی برای سفر آخرتی پیدا میشه. این شخص دیگه باور میکنه که مسافره و باید بار خودش رو ببنده و کار خودش رو و برنامه های خودش رو اینجا دیگه باید جمع جور کنه، دیگه باید جمع جور. البته اون لحظه من پیش خودم میگفتم کاش که اون دو جوان از عوالم این دو پیر سردر میوردن تا بهتر زندگی کنن، و کاش که این پیر زن و پیر مرد هم یه حظی از اون بالاخره نشاط اون جوانان رو میداشتن. اون تا میگن وقتی که انسان میتونه نمیدونه، و وقتی که میتونه بلاشه وقتی که میدونه دیگه نمیتونه، اینجوریه دیگه، این با متاسفانه اینجوریه. و کاش که انسان در جوانی بدونه که راهش همین نامه امیرالمومنین علیه السلامه، یعنی حضرت دارن همه اون چیزی رو که یک جوان بهش نیازمنده، یک جا و سخاوتمندانه و عاشقانه در اختیارش میذارن تا او بعدا حسرت نخوره که کاش میدونستن. گفت ای کاش جوانان میدانستن و پیران میتوانستن. یک کاش بیخاصیتی ظاهره اینجوریست. خب این اتفاقیست که پس در اون نقطه اول میرفته. من دیگه با اجازتون متن رو نمیخونم، خود شما مراجعه میکنید. مثلا کلمه فان المقبل زمان که به زمان اقرار کرده، عمرش رو پشت سر گذاشته، تسلیم روزگار شده، یعنی ویژگی های بزرگ سالیه دیگه. عوامل دنیا، داره دنیا رو مذمت میکنه، دنیای بی وفا که وفا نداری بمونم چه و چه، افتاده تو موضع مذمت دنیا. از ساکن مساکنن موتا، خودش رو در واقع جانشینه و ساکن مسکن مردگان میتونه، یا متوجه شده که برای اینجا که من هستم دیگرانی بودن که رفتن، حالا من رسیدم به اون نقطه‌ای که دیگه منم باید برم. اوائل انها قدم، و همین فردا از اینجا کوچ میکنه و به سفر ابدیش خواهد رفت. این اون فراز نخست. اما فراز دوم همونطور جنس کردن میاد سراغ روانشناسی به خیلی جوان، میگه کسی که داره به تو نامه میمیسه این خصوصیت رو داره، اما تو چه ویژگی‌هایی داری؟ ویژگی‌های جوان که در این متن نورانی معرفی شده این هاست: الان مولود، خطاب به فرزند با این ویژگی ها، المعمل مالا و درک، مسئله ایدئالگرایی و آرزوها، این مطلب اوله. آرزوهایی داره، البته حضرت اینجا لطیف دارن کار تربیتیشون رو شروع کردن، آرزوهایی داره که به اونها نمیرسه، المعمل مالا و درک، آرزوهایی که خیلی از اونها دست نیافتنی است. عالم جوانی رو میشه عالم در این کلمه آرزوها معرفی کرد. از سالک سبیل من قد حلک، تو مسیری داره حرکت میکنه که روندگان و او همه به حلاکت رسیدن، بعد از دست رفتن. یعنی همین اول راه که او داره سیرش رو انجام میده، امام علیه السلام داره پایان راه رو به او نشان میده. سه چهار کلمه بعدی حکایتی است از آفتهایی که دوران جوانی رو به احاطه کرده. قد الاسعان، رهینت الایام، رمیت المصائب، با این کلمات که جوانی دوره آفت هاست، چون دوره سرمایه هاست دوره آفت هاست، چون دوره ضعف تجربه است دوره قوت آسیب ها و آفت ها محسوب میشه. بذار فقط تو اینو بدان که غرض بیماری ها هستی، هدف بیماری ها هستی، سیبل مصیبت ها هستی، همینطور نشانه گرفتن. در همینجا دنیای جوان معرفی میشه، عبد دنیا. در بزرگسالی چی بود؟ عوامل دنیا. اون نشسته داره دنیا رو مزنت میکنه، اما جوان چی؟ عبد دنیا، از عشق میکنه با همین چیزایی که مظاهر و جلوه های دنیایی هستن و اینقدر بهش دلبسته میشه که گویا اونا رو میپرسته، حالت پرستشی نسبت به اونها داره. در این متن نورانی اشاره شده به هم و غم دوره جوانی علاوه بر آفات، آفت ها که جوان رو نشان میدن، حالا چه از طرف مصیبت های طبیعی زندگی، چه از طرف شیاطین که در صدد زهر زدن هستن، چون جوان زمینه ی آسیب پذیری درش هست، بنابراین اونها عمده سرمایه گذاریشون متوجه جوان. هم و غم جوانی رو امام علیه السلام اینجا مطرح کرده، خیلی تعبیر تعبیر دقیقی است، حلیف الهموم، حلیف الهموم، یعنی هم آغوش با اندوه و غم و دلمشغولی. هموم رو ما باید دلمشغولی معنی کنیم، قرین الاحزان رو هم نشین با اندوه ها، چون آرزوهای خیلی رنگی داره، میره سراغ آرزوها کامیاب نمیشه، کامیاب که نشد بازگشتش به صورت حزن و اندوه و امثال این هاست. میره سراغ جلوه های دنیایی با یک بالاخره اهتمامی وارد میشه، با یک حال خوشی و دلمشغولی عجیبی وارد میشه، به نتیجه که نمیرسه گرفتار اندوه میشه. از جمله چیزایی که در دوران جوانی قابل توجهه اندوه هاست، دوره جوانی اندوه و حزن درش یک حالت خاصی داره و زمین شکننده هست دارد. مطلب بعدی جوانی و شهوت هاست. حضرت فرمودند علاوه بر اینکه تو در معرض آفت ها هستی، این دوره تکرار هم میکنن، مستل آفات، یعنی در معرض آفت ها قرار گرفتی، زمین دارن بهش یادآوری میکنن که سریع شهوات، زمین خورده شهوت ها، درست سن جوانی سن طلوع غریزه هاست دیگه، غریزه های عمده و جدی در دوره جوانی در انسان ظهور و بروز پیدا میکنن. تو تو این هماوردی گویا این شهوات هم که بالاخره زورشون از جمعون بیشتره، لذا تقدیر سریع استفاده کن. سریع به معنی زمین خورده است، مثل کشتی. کشتی رو میگن مصارعه، یعنی دو نفر سعی میکنن همدیگه رو به زمین بزنن، اون کسی که زمین میخوره میشه سریع یا مسروع. فقط تو سریع شهوات، یعنی زمین خورده شهوات تو هست، که این سریع شهوات با صاد دیگه بکنم داریم، سریع شهوات با این صاد لعینه. در واقع در بین جلوه‌های گوناگون اشتهای نفسانی و هیجان‌های نفسانی، عمدتاً چیزی که در دوره جوانی جوان رو خیلی زمینگیر میکنه شهوت جنسی است و بیداری غریزه است. جمله پایانی هم خیلی تکان دهنده است. من البته همه رو نخوندم، همه شو براتون نخوندم چون وقت نیست. خلیفت الاموات، آخرین ویژگی که حضرت بهش معرف خودش دارن، او رو به خودش دارن معرفی میکنن، یعنی خلیفت الاموات، تو جانشین مردگانی. جمع تحریر بیدار کننده است. خلیفت الاموات، جانشین مردگان. واقعا اگر انسان خودش رو جانشین مرده ها بدونه و بفهمه، چه زندگی پیدا میکنه، چه زندگی واقعی مفروض از تلاش و حرکت و جدیت، همراه با دل نبستن و همراه با غلبه بر شهوات و خیلی آثار عجیب دیگه. علت زمین خوردن و علت آفت پذیری عمدتاً این که شخص خودش رو متعلق به دنیا بدونه، میشه عبد دنیا، بعد هم میشه تاجر غرور، بعد هم میشه سریع شهوات. نتیجه هم میشه قدیل الاحزان، هم احزان زود هنگام، هم احزان یه مقدار با فاصله. زود هنگامش تو همون جوانی وقتی انسان شکست میخوره، انگار همه دنیا رو سرش خراب شده. مثلا بچه ها کنکور مثلا نمره نمیارن، واقعا افسردگی پیدا میکنن، مریض میشن، مریضی که انسان از نزدیک میبینه. همین وضعیته. یکی هم خب این میگذره، بعد مثلا همه بهش روحیه میدن به امید این که نه دوباره شرکت میکنی، سه باره شرکت میکنی، نگران نباش، چه بالاخره آرامش به یک آرامشی نیست. ولی یه حزنی داریم که نه، اون بعدها میاد، حزن در بزرگ سالیه، برای کسی که جوانیش رو به آسانی از دست داده باشه، اون ولی دیگه تمام نمیشه. همین تو همین دنیا ها، یعنی یه حزنی میاد سراغ طرف، هر وقت جوان رو میبینه حسرت میخوره، اینجوری میشه، یه حزن دائمه. یه میبینه اونا دارن کار علمی میکنن، این حسرت میخوره چون نکرده به وقتش، الان که دیگه نمیتونه. میبینه اونا دارن کار معنوی میکنن، حسرت میکنه. میبینه اونا دارن کار جهادی میکنن، حسرت میکنه. میبینه اونا ورزش میکنن، حسرت میکنه. خودش انجام نداده اینا رو وقتی که باید انجام میداد. این حزن، حزن جوانی با حزن بزرگسالی، زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. این کجا و اون کجا؟ این حزن نیست که عبور میشه ازش و تبدیل میشه دوباره به یک حالت انبساط و نشاط، ولی اون حزن میگه اگر کسی خدای نخواسته بهش مبتلا بشه، ازش نجاتی پیدا نمیکنه تا از دنیا مرخص بشه و بره. بنابراین خوش به حال بزرگسالانی که جوانی خوبی رو پشت سر گذاشتن، خوش به سعادتشون. یعنی یه جوانی مملو و از تلاش، نشاط، کار علمی، کار جسمی، کار فراغتی، کار مطالعاتی، تجربه های معنوی، تجربه های علمی، تجربه های خدمتی. حالا تو پیری تمام این سرمایه پشت سرش دیگه حسرت نیست، بلکه اون داره از پیریش حالا یک بهره های افزونی رو میبره، از اون آزادگی و مهیا شدن در این پرواز. خب این هم پس شد بخش دوم این مقدمه مهمی که براتون خوندم. پس ملاحظه کردید نیاز نیست که من این رو دوباره برگردم، فقط فهرستش رو عرض میکنم. ایدئال گرایی که در اون کلمه آرزوها هست، آفت پذیری، بهره‌مندی از فرصتها، فریب خوردگی نسبت به دنیا، هم و غم و حزن ناشی از شکست در آرزوهاست، رغبت به آینده است و مهیا بودن برای تربیت. اینا ویژگی‌هایی است که در دوره جوانی به همین الان ازش جوان‌ها برخوردار هستند اگر قدرش رو بدونن. خب من بحث رو سریع می‌برم به بخش دوم این مقدمه و سخن رو جمع می‌کنم که به فرمایشات شما اشاره برسم. در این بخش بعدی نکته‌ای که مطرح شده، حالا وظیفه بزرگسال در برابر جوان، همین کاری است که ماها دختر و بزارن عزیزانی که تون کردن، حتی شما و همدلله کم و بیش از آثار جوانی هم بهره دارید، ولی خب بالاخره دیگه خیلی از خطابهایی که میکنم نگران نشد. اما بعد، از این کلمه اما بعد، بعد از اون دو فراز و دو فقره یا دو پاراگراف اول، امام علیه السلام وارد میشن به حالا چه وظیفه‌ای دارن. این وظیفه هم خیلی عجیب اینجا معرفی میکنن. اما بعد فلن فی ما تبینتم ادبار دنیا عنی و جموح الدهر علی و اقبال آخرت علی ما یزانی ان ذکر من سوای و الاهتمام به ما برای. فرمودن اما بعد، یعنی بعد از این مقدمه‌ای که بهت گفتم و خودم رو معرفی کردم و تو رو معرفی کردم تا هم من رو بشناسی هم خودت رو بشناسی، حالا میخوام سر نگارش این نامه رو برات بگم که چرا من این نامه رو برات نوشتم. تو این دو سه جمله مطلب به خوبی مطرح شد. فرمودن من وقتی دیدم دنیا داره با من خداحافظی میکنه، روزگار به من داره حمله میکنه، تو بزرگسالی، تو جوانی انسان به دنیا حمله میکنه، در بزرگسالی دنیا به انسان حمله میکنه، میگن سن که رسید به 50 گرفتاری ها از چند جا که میگو 50 بعضی هم گفتن نخیر چند جا، انسان دیگه به تدریج میفهمه که من خبرهایی در میشه، اما از 50 سالی اونایی که رسیدن به 60 میگن اما از 60، ولی تو تقسیم اون وقتی که انسان ذوب شدن خودش رو مثل یک مثلا یخی که داره ذوب میشه میفهمه 50 یه وارد 50 میشود. البته یه مدار اخیراً پیری زودرس هم آمده، پیروزای یک عزیزی به من مراجعه کرده بود، گفت آقا من 42 سالمه 42 سالمه، ولی اون احساسی رو که شما راجع به 50 رو در یه وقتی به من گفته بودی حالا اومده سراغ من. گفتم بله اخیراً این مدار پیری زودرس هم متاسفانه داریم که اینم مسئول مدل زیست و این سبک زندگی بی ربطیست که ما داریم و سبک تغذیه و بی حرکتی و همین مصیبت هاییست که شما کم بیش حالا چه مادیش چه معنویش بهش مبتلا هست. خب حضرت میفهمم که من که دیدم توی چنین وضعیتی هستم، دنیا به من هم خداحافظی داره میکنه، روزگار به من حمله کرده، آخرت هم به من رو برده، هر روز داره من صدا میکنه میگه بیا توی همچی وضعی هستم. من رفتم سراغ خلوت خودم. بهترین چیز برای بزرگسالی خلوت هاست، خلوت کردن بین خود و خدای متعال. ما یه زمانی ان ذکر من سوای، من همه ذکر همه رو یاد همه رو دارم فراموش میکنم و کلا میخوام برسم به خودم دیگه، بشینم حالا باید به خودم برسم، ولی احتمال به ما برای و آماده بشم برای سفری که پیش رو دارم. اینجا که نشسته بودم تو تنهایی خودم و میخواستم به خودم فکر کنم که تفرد بیدون هموم ناس هم نفسی، دیگه دارم از خواسته ها و آرزوها فاصله میگیرم، داره از وقت تشریح میکنم. اینا میدونم ادامه همون بحث دوران بزرگسالی است، منطقه حالتی که شایسته است انسان در بزرگسالی داشته باشه.
داشتم میرفتم سراغ یک وضعیتی که تو اون وضعیت دیگه بازی ها نباشه. میدونی که زشترین وضعیت اینه که انسان بزرگسال مبتلا به بازی با دنیا باشه. خیلی سهمی زشتیه. گفتم شیعان عجیبان، میدونی که از این شعرهای قاطی قاطی بگه شیعان عجیبان و ما عبرد و منیت شیخون فارسی عربیش قاطی شیخون یت سر با قصدی یون یت شیخ. میگن دو چیزه که از یخ هم سردتره، عبرد من یخ، یخ فارسی خودم، از یخ هم سردتره. یکی اون پیریست که خلاصه پیرانه جهانی به سرش زده و رفتارهای سبک و بازی گرانه افتاده دنبال دنیا و خواهش‌های نفسانی. یکی هم اون جوونیه که رفتارهای پیرانه از خودش داره نشون میده، سبی و نتشریخ. فقط من توی چنین وضعیتی که دارم از بازیچه‌ها فاصله میگیرم، دیگه دارم به خودم راست میگم. اونجا دیگه سنی نیست که شما بتونید سر خودتو شیره بمانید، خودت دروغ بگی. دارم دیگه به خودم راست میگم. توی یک چنین عالم خلوتی که دارم به خودم میرسم، یه دفعه دیدم تو اونجایی. دقت کنید چقدر جالبه. وجب تو که بعضی دیدم بعضی از وجود من توی نمیتونم نسبت به تو بی‌توجه باشم. ببین ارتباط پدر مادر و فرزند اینجا تشکیل میشه. دیدم تو بعضی از وجود من، نه نه بلا نجب تو که کلی، دیدم نه تو همه وجود من. الله نه بخشی از وجود من، اینجا دیدم نه تو بلکه همه وجود من. حتی که همه شیء الله اصابک اصابه، دیدم اگر الان به تو آسیبی بخوره مثل اینکه به من خورده. اگر مرگ بیاد سراغ تو، گویا سراغ من اومده. نتیجه این شد فعنانی من امرک ما یعنی من امر نفس. دیدم همونطور که باید در باره خودم فکر کنم و برنامه ریزی کنم، باید به تو هم فکر کنم و برای تو هم برنامه تهیه کنم. فکتبت الیک کتابی مستظهرا به، اینجا بود که شروع کردم برای تو نوشتن، برای تو نوشتن. چه من بمانم سالهای پس از این، چه از دنیا برم، اون چی که برای تو می‌نویسم برای تو مفید خواهد بود. این انا بقی طولک آفنید، چه من ببینم چه از دنیا برم برای تو مفید خواهد بود. خب اینجا ملاحظه فرمودید راز دوران بزرگسالی، یعنی ببخشید این که انسان در دوره بزرگسالی چه حسی باید به خودش بگیره و بره سراغ خودش و همه جوره باید خودش رو برای سفر ابدی مهیا کنه و کاراش رو جمع جور کنه مطرح شده. وسط این رسیدگی ها توجه ویژه به نسل، به فرزند، به اونایی که میمونن و باید حامل این امانت از طرف ما باشن، توجه به اونها هم به فاصله مطرح میشه، به عنوان یک وظیفه پیش رو قرار. اینجا در واقع پدر میخواد همه آرزوهای خودش رو، وقتی پدر حکیم همه آرزوهای خودش رو برای فرزند بنویسه که میشه نامه 31. در واقع نامه 31 محصول یک چنین احساسی است که عزیزان دیدن چیز ساده‌ای نیست، اون چیزی که در دین متن نورانی مطرح شد. خب من به اینجا بحثم رو تمام کنم که به فرمانشات عزیزانمون برسم. عنایت دارید توی کلمه بل وجدت و که کلی یک نکته خیلی ظریف مطرح شده دیگه. اون نکته ظریف اینه که بین پدر و فرزند، مادر و فرزند ارتباطی هست که این ارتباط گسستنی نیست. به عبارتی او پاره ای از وجود ماست که پس از ما میمونه، با ما هست، آینه ماست، وقتی هم ما میریم باز ما با او میمونیم. این وجه تو که اینه اولین نمیتونیم نسبت به شخصیت اونها، وضعیت آتیشون، اخلاقشون، مرامشون، اعمالشون نمیتونیم بی تفاوت باشیم. اینجا البته یک رازهای دیگری هم هست که شما بهش نهایت دارد. خب صلوات عزیزان به روح مطهر امام صادق علیه السلام به داد بفرد. بخش تمام بشه و بحث جدید شروع کنم. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه لحظه اگر شما اجازه بدید من یه تو اون قسمتی که برای جهان هست چند تا پیام دلم نیمده براتون نخونم. اونجا که میگم دلم مولود الفام موجود المعمل ما رو درک، چند تا پیمانه. یک، خودت رو بشناس جوان ها، کتاب جوان. یک، خودت رو بشناس. دو، با توجه به رفتن برای خودت برنامه‌ریزی کن. جوجه بوی خلیفت الانباد، با توجه به رفتن برای خودت برنامه‌ریزی کن. یعنی مثلا مرگ رو از همون جوانی انسان باید جدی بگیره. بهترین جوانی جوانی است که با یاد مرگ همراه باشه، پخته میکنه شخص. سه، مواظب خودت باش، آفتها بیماری ها تو نشانه گرفتن. چهار، زمان خودت رو و هیجان های خودت رو مدیریت کن. یکیش میشه مدیریت عمر که از متن کاملا استفاده میشه و دیگری هم میشه مدیریت هیجان ها. اگر به آفت ها هم توجهی داشته باشیم، جمله سوم هم میشه مدیریت محیط. یعنی هم مدیریت عمر، هم مدیریت هیجان ها. در طور که شهرات و اینا گفته شد بوز، مثلا مدیریت هیجان و بوز نیاز به مدیریت داره دیگه. یکی هم مدیریت محیطه. اینا اصلی ترین مهارت هایی که یه جوان برای تو خوشبخت بشه باید بهش دست پیدا کنه. و مهارت و پنجم، بهره برداری از تجربه بزرگسالان که طی اون ارتباط مؤثر به دست میاد. صلوات به دیگه بفرست.
تقدیر تشکر میکنیم از حضرت بزرگ پرستان و اسلامی مزایی مزایی اکبری عزیز که با بیانات شیوا و دلنشین شما رو بهره‌مند کردم. از این استاد سوالات زیاد بوده به جهت زیر بحث و اینکه اکثر سوال‌ها تقریبا نزدیک هم مشابه هم هست. دو تا از سوال‌های اصلی مطرح شده رو که شاید خیلی از عزیزان حاضر در جلسه متلاقی اون هستن در مدارس و در آموزشگاه‌ها، این رو مطرح می‌کنم که انشاءالله موفق کنید و جواب دوستان رو عنایت کنید. سوال شده در رابطه با بحث حجاب دانش آموزان دختر در مقاطع راهنمایی و دبیرستان که چه راهکارهایی وجود داره برای مربیان پرورشی که در ارتباط با بحث حجاب به گونه ای رفتار بشه که ضمن اینکه فاصله ایجاد نشه بین مربی و دانش آموز، تشویق و ترغیب بشن به رعایت بحث حفظ حجاب.
بله، متشکرم. مطلب اول این که ما در ارتباط با موضوع حجاب باید بدون مجامله با فرزندمون یا با اون دانش آموز عزیزی که باش مواجه هستیم صحبت کنیم. این خیلی سریع و شفاف از گفته های پنهانی و پیچوندن و مسئله‌ای در لفافه قرار دادن و همسایی باید پرهیز کرد. این مکره اول خیلی صادقانه، سریع، روشن بدون ابهام، باید اینکه حجاب یک وظیفه روشن خدایی، یک حکم صریح واجب الهی است، اینو باید باش در میون بگذاریم. این مطلب اول. من دیدم اخیرا داره روی مسئله مجامله میشه، به هوایی که مثلا لطیف بگیم یا نمونم بهش بر نخوره از حرف رو بی اساس. نه اتفاقا خیلی روشن باید البته از زمان مناسب که قبل از اینکه دیر شده باشه، باید ما این که این که جا حکم روشن خداییست این رو باید به او منتقل کنیم. این نکته اول. نکته دوم این که در فرایندی که اون شخص با ما مرتبط، اگر فرض بر این باشه که مثلا این نوجوان یا فرزند ماست که دیر زمان همراه ماست یا احیانا شاگرد مدرسه ماست، حداقل مثلا یه سال ما باید سر و کار داریم بعد یا بیشتر، اگر توی فرض که ارتباط در واقع در یک زمان مناسبی باشه ادامه داره و برقرار هست، چیزی که من پیشنهاد میکنم عبارت هست از این که ما حس او رو راجع به حجاب باید به یک حس قوی و جذاب تبدیل کنیم، احساس او رو. حالا یه مقدار میشه از زاویه مثلا زیبایی شناختی میشه باش صحبت کرد و در این موضوعش متناسب با فهمش و طی زمان، یه مقدار تجربه زندگی با حجاب رو باید بهش منتقل کنیم، تجربه های عینی، چیزایی که خود شما بهش عمل کردید و رسیدید. من دیدم وقتی بچه ها احساس خود ما رو کاملا راجع به یک موضوع مبتلا به خودشون وقتی دریافت میکنن خیلی روشون تأثیر میذاره. ما با احساس عمیق خودمون و تجربه خودمون رو مثلا از زندگی با همراه با حجاب به عنوان مثال بهشون منتقل میکنن. در حد حالا یه پاسخ کوتاه که حالا اینجا وقت پاسخ های تفصیلی نیست، یه نکته دیگر رو اضافه میکنم. نکته سوم، والا نسل جدید ما یکی از علتهایی که یه مقدار گرفتار آسیب در محور حجاب شده، یکی از علتهاش در جامعه دخترانمون عبارت است از اختلال هویت جنسی. یه بحث دقیقی داره در جای خودش. به عبارتی میشه گفت که متاسفانه هویت دخترانه اونها به اونها معرفی نشده. مشکل اینه و این ناچاره برای اینکه اون احساس کهتری یا یک نوع حقارت پنهان یا یک فهم غلط که در ذهنش هست خواست بخواد با اون مقابله کنه، گاهی رفتار پسرانه در جلوه‌گری از خودش نشون میده، یه نوع خروج از قواعد و یک نوع بفرمایید مثلا شکستن مرزها، اینا رو مرتکب میشه برای اینکه داره به اون احساس نامناسب راجع به جنسیتش پاسخ میگه. این تو ناخودآگاهشه، شاید خودش هم توجه نداره ما، ولی داره یه جورایی به اون جواب میده. چیزی که ما پاسخ گرفتیم چه در محیطهای خانواده، چه در مدرسه، چه در ارتباطهای طولانی دوران فعالیتهای تربیتی، نتیجه گرفتیم اینه: اگر دختری به دختر بودن خودش ایمان بیاره، هویت دختری خودش رو بشناسه، ارزش‌های دختری خودش رو بشناسه، اولین طلوعش تو حیا و حجابش خودش رو نشون میده. مشکل عمده دختری ما اختلال هویت جنسیه. اینو بهش فکر کنید و جدی بگیرید. بحث بسیار فنی هم داره که البته از اون میتونه موضوع به چند جلسه خیلی دقیق قرار بگیره. متاسفانه تو اختلال هویت جنسی پدرها هم خیلی مقصرن. علت چه اینه که اولین جایی که باید این تفاوت رو این دختر خانم احساس کنه و بعد ارزش‌هاش بهش منتقل بشه از طرف پدره. متاسفانه پدر قایب بزرگ تربیت در زمانه ماست. بابا خداحافظی کردن. بازه دهنه رو مختن گردن مادر. مادرها هم که مادرانه تربیت میکنن و از موضوع خودشون تربیت میکنن، هم اختلال هویت جنسی الان پسرانون دارن که بماند و هم متاسفانه دختران که این که بحثیست که باید در جن خودش یه حالا بیشتر از این خواستی توضیح داده باشه.
ممنون متشکر. در مبحث نماز هم افتاد سوال شده که متاسفانه در برخی از آموزشگاه در برخی از مناطق استان دیده شده که استقبال دانش آموزان از نماز جماعت متاسفانه کم هست. راهکار این که دانش آموزان از نماز جماعت در آموزشگاه استقبال بیشتری داشته باشن چیه؟ و در قسمت دوم سوال هم اشاره شده که بعضی وقتها والدین دانش آموزان مراجعه داشتن و عنوان کردن که ما خودمون در منزل اهمیت خوبی به نماز میدیم و نماز سر وقت ادا میشه ولی دانش آموز و فرزند خانواده نسبت به نماز مقدار کاهل است. راهکار دعوت و جذب این جوان و جوان برای بحث نماز چیه؟
یقین داشته باشید اگر پدر مادر حقیقتا اهل نماز باشن بچه ها اهل نماز میشن. یک کمی فراز و فرود داره. اگر پدر مادری که اهل نمازه دید فرزندش نمازی نشود، اون وقت باید خودش رو زیر سوال ببره اول که چی مسئله. یعنی اینکه گفتم نماز اون باشن مثلا چی، مثالش اینه: مادر حالش خوب نبود، بچه داره اینو میبینه حالش خوب نبود، آشفته بود، نماز خوند حالش خوب شد، این بچه داره اینو میبینه نرجوه میکن. حالا اگر خود نخواسته این برعکس باشه، یعنی دید مادره مثلا از سر سجاده بلند شد شروع کرد به بدخلاقی و گیر دادن، این به صورت طبیعی تو ذهنش داره تصویرگری میکنه دیگه. میگن بچه ها بیشتر از عمل ما درس میگیرن تا از رفتار. داشته تصویرگری میکرد، تصویری که گرفته عبارت است از مامان سجاده و حجاب وقت نماز و بد اخلاقی و گیر دادن و تندی کردن. حالا چه به مثلا خود این بچه، چه به مثلا پدر اگر نه تو خونه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که به شکل طبیعی فرزند از نماز فاصله میگیره. حالا اگر این تجربه به عکس باشه، این یک نکته است. مثلا خواستم بزنم چجوری متحریم کنیم. بابا ما خواهد بابا میخواهد برگردیم به بابا، به خود منم میگم، میگم مادره میگه بده میگه ما خودم نهل نماز اینا، اما بچه اونطور که میخواییم رغبت به نماز نداره. خب اینجا چی باید زیر سوال داره؟ چند نکته باید سوال مطرح بشه؟ ولی به نظر من اولین سوال اینه که پدر مادر از خودشون باید بپرسن اشکال کار ما کجاست؟ و اون اشکال رو گفت خلاصه پدر مادر ما متهمی تو اون رسته همون شکلتی داره یه چیزی داره پدر مادر ما متهمیم و در اول خودمون متهم سوال کنیم، نندازیم گردن بچه، زود نندازیم گردن صدا و سیما، زود نندازیم گردن ماهواره، محیط، مدرسه، چی اول باید از خودمون بپرسیم. اما راجع به آموزشگاه، حتی راجع به خونه هم این نکته که الان میخوام بگم صادقه. ببینید بچه ها به شکل طبیعی تحت تأثیر گفتمان و جبن، این واقعیتی تو خونه هم این هست، تو مدرسه هم این هست، تو جامعه هم این هست. جامعه ما گفتمان های مذهبیش تو بعضی از قسمت ها ضعیفه. البته من راجع به شهر شما قضاوت نمی کنم چون خیلی طولانی تو شهر شما زندگی نکردم، بودم اینجا خدمتون، اما مثلا این دو شب مثلا یه شب بودم و رفتم چند موقعی که شرفیاب شدم. اما این که نه مثلا اسم طولانی باشه، مثلا شهر اسلامی یه شهریه که اولا توش مسجد زیاده، دعوت زیاده، دو مسجداش همه وقت نماز اذان میگن، اذان میپیچه توی شهر، سه مثلا مسجداش آغوششون در هر سه وعده به روی مخاطبه، همه جور مخاطبی بازه، دعوت داره، دعوت میکنه، یعنی فضاش احساس میده به مخاطب. خب این همون جمع و گفتمان دیگه، طبیعیه که مردم که توی شهر زندگی میکنن راغب میشن نسبت به نمادهای دینی و نسبت به نماز. من یه مثالش رو زدم خدمتتون. حالا اگر به این شهر اضافه بشه که همه مغازه ها رو تا از آن گفت حالا دارن میبندن میرن مثلا سراغ نماز میرن مسجد، اون جمع رو ببینید. بعضی از شما تشریف بردید مثلا برای سفر عمره یه جایی مثلا دیدید این رو، یعنی تا از آن میان دیدید یا در آستانه از آن یه حمله هست به سمت مساجد، نمازها رو نیمه تعطیل همه بریم، این هم اون جو دیگه. ما متاسفانه تو موضوعات مرتبط با نمادهای دینی توفیق تولید جو محیطی رو نداریم. مربی ما منفعله، رفتارهای منفعلانه کارها رو خراب میکنه، بیشتر از اینکه بخواد درست بکنه خراب میکنه. باید جو درست کرد. یعنی اگر جو این میشه که وقتی گفتن الله اکبر تو مدرسه یه دفعه فضای مدرسه عوض شه، این نگاه میکنه ببینه مثلا خانم مدیر، خانم معلم، آقا مدیر، آقا معلم، دیگران، بچه ها، یکی دنبال چادر نمازشه، یکی دنبال سجادشه، یکی دنبال وضو گرفتنه، یعنی جو را بیفته. اذان بلندی تو مدرسه گفته میشه، جماعت با شکوهی هست، بعد نماز جماعت مدرسه دعوت داره، دعوت میکنه. توی یکی از مدرسه ها اخیره این دختر خانومی به من گفت، خیلی لذت بردم، ببخشید یه آقا پسری گفت، از بچه های انجمن اسلامی ماست، ایشون به من گفت که گوه جا من پار 2 سال امتحان کردم، سال گذشته من میرفتم تو نمازخونه، خیلی جالب بود، گفت من میرفتم تو نمازخونه، نمازخونه رو آماده میکردم و اذان میگفتیم تا بچه ها بیان، سعی میکردیم خیلی کم میومدن، این سال 2 تا کار کردیم، نمازخونم پر شده از بچه ها، و میگه من میگه خودم هم عمل کردم. حالا من بعدم به شما میگم میشنسته شاید سهنزاده ایشون رو میگه از بچه های رشید روز، میگه امسال کار روش رو عوض کردم، روش هم این شد، بچه های درس خون مدرسه رو سازماندهی کردم، خودم هم از سال قبل درسم رو اوردم بالاتر، ایشون گفت من تو خوارزمی هم شرکت کردم و رتبه گرفتم. گفت اینو به قصد نماز، خیلی جالبه، به قصد ترویج نماز. بعد میگه حالا افتادیم تو محیط، بچه ها رو دعوت میکنیم به نماز، دعوت همسنا، یعنی نه اینکه مثلا هی آقا معلم بایسه یا مربی هی بودو بچه ها نماز، بچه ها نماز، نه، خود بچه هایی از ما دعوت کنن سایر بچه ها رو، حالا اگر اون بچه ها درس خونن باشن، اگر محبوب هم باشن. ایشون گفت امسال جا نماز خونم پر از بچه هاست، یعنی فضا رو تونسته با این ابتکاری که زده به دست بگیره. مربی مدرسه یا مدیر مدرسه میتونه با هوشیاری از این روش های ترکیبی برای تولید گفتمان جاری نماز یا حجاب هم همینطوره تو مدرسه استفاده کنه. شاید ما فرق بشید.
ممنون و متشکر. به عنوان آخرین سوال، چون مرتبط با بحثی هست که از اتحادی بیان فرمودید، سوال کردن که چه سنی برای آموزش بچه ها پیرامون آموزه های دینی به ویژه نامی سوریه که نهج البلاغه در کلام امیرالمومنین علیه السلام که به عنوان منشور اخلاقی و تربیتی ما مطرح هست مناسبه، و آیا در این زمینه کتابی که شرح داده باشه این خطبه رو موجود هست یا خیلی؟
بله خدمتتون عرض کنم، این مثل اینکه صدا، بله خدمت و سعادتتون عرض کنم، اما که چه سنی مناسبه؟ میشه همه سنی مناسبه، منتها خوش به حال اون پدر مادر یا معلم مربی که زودتر شروع میکنه. جمله که امیرالمومنین تو همین نامه دارن من بعدا اشاره خواهم کرد اینه که باید تربیت به هنگام باشه، یعنی از وقت خودش که بگذره بعد سخت میشه. مثلا ببینید سن آموزش رانندگی برای یک پسر بچه کلاس 5 ابتدایی، جالبه براتون نه؟ کلاس 5 ابتدایی، 5 سن آموزش مهارت رانندگی به بچه هاست. اگر همون وقت بهش یاد بدن، البته یک آموزشگره استاد هم باشه، این 1 ساعت یاد میگیره، ظرف 1 ساعت هیچ وقت هم دیگه فراموش نمی کنه. جالبه. اعتماد به نفس فوق‌العاده ای هم خواهد داشت و تو رانندگیش رو خاموش هم نمی کن. حالا اگر مثلا یه همین آقا پسر یاد نگرفت، سن مثلا 15 سالگی اومد، میبینید شرایط فرق کرد. اگر مثلا حالا 25 سالشه داره میره، خیلی هم طول میکشه، یعنی که یک ساعت یاد میگرفت، حالا مثلا باید خیلی ساعتهای بیشتری بره، بعد هم خاموش میکنه، اشتباه میکنه در امثال اینا. به هنگام عمل کردن مهمه. راجع به آموزه‌های دینی به عبارتی از قبل از تولد تو نوزاد، مثلا ایام بارداری، دوران نوزادی، از همون وقتا شروع مسئله است. پس ما نمیتونیم یک مقطع خاصی رو معرفی کنیم و معین کنیم، منتها هر سنی تو شرایط خودش اون چه که مناسبه بگیم. جاتون خالی، دیشب دو تا از بچه های نوزاد رو بردن، من برشون اذان گفتم سر سجاده و وقت نماز مغرب، خیلی لحظات شیرین. و از همونجا شروع شده بگه، از همون وقت شروع شده، بلکه از قبلش مادر شروع کرده، از قرنه ها شروع شده. خب اما اون نکته که فرمودید از کی مزامین نامه 31، این نامه برای جوانیه. بهره ها برای مربی، این بهره که به شما میده برای همه سنینه، اما نصیب خود بچه ها از متن مربوط میشه به دوره جوانی، یعنی وقتی که در واقع تفکر انتزاعیشون شکل گرفته باشه. تفکر انتزاعی معمولا مربوط میشه به دوره پسا بلوغ دیگه، یعنی بعد از بلوغ رسمی در واقع، که مثلا حدود 13 سال دیگه، 13 12 13، برای پسران تقریبا همینه، دخترخانم هم همین طورن بر اساس از آماره که ما داریم، همین حدود 12 مثلا 12 13، البته مناطق و شرایط و اینا با هم فرق می‌کنن، برای دختر خانم ماست همین یک سال بعدش هم مثلا با یه تفاوتی، برای پسراست که اون تکانه ها و زلزله های عجیب قریب پیش میاد. برای دختر خانم ما سن تجربه های دینی و معنوی حداقل 6 سال قبل از پسراست، یعنی همون چیزی که ما الان به عنوان سن تکلیف شرعی میشناسیم که میگیم 9 سال. خدا متعال به دختران هوش دینی، به خانم ها کلن دیگه هوش مذهبی و هوش دینی و هوش معنوی قوی تری داده، از اونا تمام 5-6 سال زودتر مهیا هستن برای برقراری اون ارتباطات دینی و تجربه های دینی دقیق تر. پسر با تأخیر از این جهت، لذا این تفاوت رو به خانواده هم توجه داشته باشه، یه وقت مقایسه هم نکنن. من گاهی دیدم مقایسه هم میکنن که اشتباه درست میشه، گاهی اشکال درست میشه، از هر طرف مقایسه کنن اشتباه میشه و مشکل درست میکنه. نه، این تفاوت طبیعی و تکوینیه که احکام شرعی ما باش هماهنگ است. راجع به نامه سیریه که عمدتا مزامینش مربوط میشه به دوره جوانی، که از همون حدود 14 سال دوره اول جوانی شروع میشه سن وزارت، و شاید مثلا دیگه اون وقتی که یه جوان خیلی میتونه از این نامه بهره مند بشه 18 سالگی، خیلی دیگه میتونه بهره ببره. قبلش هم شاید نیاز داشته باشه به اینکه کسی ترغیب کنه، یعنی تبیین میخواد. هم کاری که من کردم، مثلا جلسه داشتیم برای بچه ها، الان اومدن بعد از مثلا بچه هایی که گروه اول هستن الان متأهل و بچه دارن، همون بچه هایی که این نامه رو بحثاشو دیدن، اونا الان خودشون استاد دانشگاه هم استاد حوزن، الان به من میان میگن که آجابا ما الان بهتون اومدیم یه حرفی رو بگیم و اعتراف کنیم. اعتراف ما اینه که ما با اینکه خودمون الان مثلا یه اهل حساب و کتاب و مطالعه و تدریس رو هستیم، هنوز که هنوزه تحت تأثیر نامه 31 هستیم که شما تو کلاس دبیرستان به ما درس میدادیم. اینو در بچه ها دبیرستانی بودن، کلاس سوم دبیرستان من تدریس میکردم نامه 31 رو. نه کامل برداشتی شده، یک سال به بچه ها میگفتن، میگن آجا ما رو بیمه کرد، میگن نامه 31 ما رو بیمه کرد.
بسیار تشکر میکنم از حضرت استاد، حضرت استاد هم مسلم آجه را بودیم که کردیم.
بله خدمتتون عرض کنم در ارتباط با
نام این 31 خوشبختانه جزء بخشی از نهج البلاغه است که همواره مورد شرح و تفسیر هم بوده. مثلا از جمله چیزایی که الان من خاطرم هست زنی شرحی آقای قربانی زین العابدین قربانی نوشته در این کتاب. الان دیگهشون خودشون در سن دیگه کهن در آستانه بزرگسالی کهنسالی از امام جمعه رشتن ایشون مثلا نوشتن. بعضی دیگه از آقایون هم هست، حالا من میبینم چون من بعضی از شهرها رو خیلی نمیپسندم معرفی کردنش یه خود برام سخته چون میترسم نه تنها برای شما خیلی کمک کنم به دماشه این مورد زدگی هم بیاره. باز دقت میکنم فردا اگر نمونه خوبی شناسایی کردم خدمتتون معرفی میکنم.